ساعت 17 در تهران، 14:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رهبران گروه 20 بر سر سوریه به توافق نرسیدند. به نوشته یک روزنامه آمریکایی، ایران به شبه نظامیان حامی خود در عراق آماده باش داده است. وزیر خارجه ایران هولوکاست را محکوم کرد. با سلام به شما شنونده گرامی این ساعت رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید. من مهتاب وحیدی‌راد همراه شما خواهم بود. در این بخش ابتدا با مشروع خبرها. مذاکرات رهبران گروه 20 درباره بحران سوریه در مراسم شام در شامگاه پنجشنبه در سن پترزبورگ به نتیجه نرسید. سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که رهبران گروه 20 نظرات متفاوتی درباره بحران سوریه دارند و متحد نیستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تلاش می‌کند کشورهای دیگر را به توافق بر سر حمله نظامی به سوریه تشویق کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است که استفاده از زور بدون موافقت سازمان ملل تجاوز به خاک سوریه خواهد بود. روزنامه وال استریت جورنال در شماره روز پنجشنبه خود به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که ایران در پیامی به شبه نظامیان وفادار خود در عراق فرمان داده که در صورت حمله آمریکا به سوریه به مواضع ایالات متحده در بغداد حمله کنند. بنابر این گزارش مقام‌های آمریکایی گفتند این پیام را که به گفته آنها از سوی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران برای شبه نظامیان عراقی حامی جمهوری اسلامی ارسال شده در چند روز اخیر ردیابی کردند. به گزارش وال استریت جورنال، مقام‌های ایرانی از اظهار نظر در مورد این خبر خودداری کردند. وزیر خارجه ایران کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم یا هولوکاست را محکوم کرد. محمد جواد ظریف در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت ما کشتار یهودیان به دست نازی‌ها و کشتار و سرکوب فلسطینی‌ها توسط صهیونیست‌ها را محکوم می‌کنیم. پایان نقل قول. وی همچنین در پاسخ به دختر نانسی پلوسی، رهبر حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، در توییتر خود نوشت ایران هیچگاه هولوکاست را انکار نکرده و مردی که تصور می‌شد هولوکاست را انکار کرده اکنون رفته است. اشاره آقای ظریف به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران است که در طول 8 سال گذشته بارها صحت وقوع کشتار میلیون‌ها یهودی در جریان جنگ جهانی دوم را زیر سوال برده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت حمله کسانی که او آنها را مجاهدین عراقی می‌خواند به پادگان اشرف مهمتر از عملیات مرساد بوده است. خبرگزاری فارس نیز روز چهارشنبه سخنان مشابهی به نقل از قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران منتشر کرده بود. در پی درگیری مسلحانه در روز 10 شهریورماه در اردوگاه اشرف که محل استقرار 100 نفر از نیروهای سازمان مجاهدین خلق بود، 10 تن از اعضای این سازمان کشته شدند. و سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید واشنگتن امیدوار است روی کار آمدن حسن روحانی فرصتی برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی درباره اهداف برنامه هسته‌ای ایران باشد. به گزارش رویترز، با این وجود خانم پاور روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت گفت هنوز نشانه‌ای از تعهد روشن تهران برای رفع این نگرانی‌ها دیده نمی‌شود. نماینده آمریکا در سازمان ملل اضافه کرد ایران به جای گام برداشتن در رفع نگرانی‌های بین‌المللی در حال نصب سانتریفیوژ‌هایی است که در غنی‌سازی اورانیوم 2 تا 3 برابر از سانتریفیوژ‌های فعلی کارآمدتر هستند. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش می‌رسیم. من اوقات خوش رو براتون آرزو میکنم، اما در ادامه ازتون دعوت میکنم همچنان شنونده ما باشید و بشنوید گفتگوی ویژه رادیو فردا رو. گفتگوی همکارم فریدون زرنگار با جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، با موضوع سیاست های دولت جدید درباره ایجاد ثبات در بازار ارز ایران.
گفتگوی ویژه.
و وزیر جدید اقتصاد و امور دارایی یکی از اهداف خود را ثبات بازار ارز و جلوگیری تلاطم در این بازار اعلام کرده است. روز شنبه 9 شهریور ماه علی طیب نیا در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ ارز منطقی است گفت در بازار ارز مهمتر از تعیین نرخ ثبات مطرح است و آن چیزی که فعالیت‌های اقتصادی به آن نیاز دارند ثبات و آرامش در این بازار است. چون به گفته آقای طیب نیا فعالان اقتصادی باید بتوانند نرخ ارز را برای یک دوره مشخص پیش بینی و بر اساس آن برنامه ریزی کنند. بنابراین جدگیری اقتصادی دولت برقراری آرامش و جلوگیری از بروز تلاطم در این بازار است و دولت به دنبال ثبات نرخ ارز است. دستیابی به ثبات در بازار ارز و یا تک نرخی کردن این بازار با توجه به تلاطم‌های شدیدی که این بازار در دو سال گذشته با آن روبرو بوده است، لزوم شناسایی عوامل تلاطم‌زا در این بازار و راهکارهای برطرف کردن این عوامل از جمله پیش شرط‌های اولیه دستیابی به این هدف است. جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ایران در پاریس، درباره عوامل تلاطم‌زا در بازار ارز به رادیو فردا میگوید:
وقتی که نرخ ارز، نرخ یک کالایی در بازار دوگانه باشه، سگانه باشه، خب اون کسی که به نرخ بهتر دسترسی دارد میخره، میاد اونجایی که نرخ بالاتره میفروشه و از همین کار ساده پولدارتر میشه و بر ثروت خودش میافزایه. در بازار ارز هم چنین بود. دولت برای اینکه هزینه های واردات خاصی رو، کالاهای خاصی رو پایین نگه بدارد، یک نرخ ارز دولتی مصنوعی تشکیل داده بود. یک نرخ ارز طبیعی بازاری هم بود که خب وجود داشت. یعنی اگر کسی مثلا میخواست به خارج مسافرت بکند، مجبور بود ارز رو در خیابان فردوسی از صرافا از کسان دیگر به قیمت اصلی اون که قیمت بازار اونه خریداری بکنه. اما دولت با توجه به اینکه ارز زیادی در اختیار داشت، در هر حال از مردم بیشتر داشت، این میتونست بعضی از کالاها رو بگوید که اگر ما این کالاها رو از خارج وارد کردیم، ارزش نه اون ارزی که در بازار، بلکه یک ارزی رو که خودمون بهش یارانه بسته ایم با اون نرخ حساب میکنیم که این کالا ارزون تر تموم بشه. خب بعضی ها که به این نرخ رسمی دسترسی داشتن، به اسم این که میخوایم مثلا کالاهای عمرانی وارد کنیم، کالاهای دارویی وارد کنیم، کارهای سرمایه‌ای وارد کنیم، به نرخ رسمی میخریدن، بلافاصله میمدن توی بازار به قیمت خیلی بالاتر میفروختن و از این یک ثروت بسیار زیادی به دست میآوردن. این از مهمترین دلایل تلاطم بازار بود از جمله. خب البته دلیل دیگه هم این بود که ریال با توجه به سوء مدیریت آقای احمدی نژاد به طور مرتب ارزش خودش رو از دست میداد. خب همه میخواستن که ریالی که ارزش خودش رو از دست میدهد از دست بدر کنند و دلار و ارز بین‌المللی بخرن که خب ارزشش سقوط نمیکرد. حالا این سیاست یکسان سازی نرخ ارز اگر موفقیت آمیز باشد، گام بزرگی است دست کم برای اینکه بازار ارز از تلاطمات رها بشود.
خب ما شاهد بودیم که در دوره حتی 12 گونه نرخ ارز وجود داشت در زمان جنگ و بعد از جنگ، و بعد آقای خاتمی در هر حال موفق شد تا اندازه‌ای نرخ‌های متفاوت ارز رو از بین ببره و در یه مقطعی هم به یکسان کردن نرخ موفق شد. چرا نتونست دوام بیاره این یکسان سازی نرخ ارز در اون زمان؟
آقای خاتمی از جمله کارهایی که بر مبنای سالم سازی روابط و از میدان بدر کردن رانتخاران کردن، یکی همین کوشش برای یکسانسازی نرخ ارز بود. این هم درست می‌فرمایید که در زمان جنگ ارز نرخ‌های خیلی مختلفی داشت. اجازه بدهید برای شنوندگان عرض بکنم که چرا برای ارز نرخ‌های مختلف تعیین می‌کنند. مثلا می‌گویند یک کالای دارویی و غذایی، این برای شهروندان خیلی مهمه. خب ما اینو سعی می‌کنیم اینقدر یارانه ببندیم به ارز که کسی که دارو یا غذا وارد میکنه این به ارزی باشه که ارز مصنوعی که قدرت ریالو بالا نگه داشته، که کم هزینه تر بشه برای شهروندان، برای مردم. همینطور کالاها رو ردیف میکنن کدومش اهمیت داره، اون هر به نسبت اهمیتش ریال به طور مصنوعی تر براش نرخ در نظر میگیرن که کالاها ارزون تر بشه، تا برسه به اون که بگن خب دیگه اینا بر مبنای نرخ بازاره. در زمان آقای خاتمی تا اونجوری که من به یادم هست سه نرخ ارزی وجود داشت که آقای خاتمی کوشید اینها رو تبدیل به یکی بکنه. در زمان آقای احمدی نژاد به علت اینکه یکی از سیاست‌های ایشون واردات گسترده بود که به قول خودش مثلا قیمت‌ها رو پایین نگه بداره و در دست مردم کالا بده، خب برای این کار خیلی احتیاج است که ارز کسی خرج بکنه. حالا بعد از یه مدتی این کار خورد به تحریم‌ها که به دست آوردن ارز و خرج کردن ارز مشکل شد. اینجا بود که هی مرتب ارزش ریال سقوط کرد و هرچی بیشتر بانک مرکزی که در حقیقت در زمان آقای احمدی نژاد شعبه ای از دولت بود و دولت کوشیدن که نرخ‌های مختلف ارز بذارن که اون ذخیره ارزی محدودی که در اختیار داشتن برای کالاهای خاصی خرج بکنن. این به این علت بود که دوباره ما برگشتیم در زمان آقای احمدی نژاد به ارزهای چند نرخی.
حالا پرسش اساسی که بسیاری منتقدین دولت مطرح میکنن این است که خب دولت چه کار میتونه بکنه تا این نرخ ارز رو تا حدودی متعادل کنه و یک اطمینانی در بازار بده که این نرخ ها هر روز تغییر نمیکنه.
ببینید فعلا نباید این انتظار رو داشت که نرخ ها هر روز تغییر نکنه، اما راهکارهایی که در مقابل آقای طیب نیاز، من نمیدونم آیا مسئول واقعا ایشون خواهند بود یا بانک مرکزی خواهد بود یا باز رئیس دولت در این مورد دخالت خواهد کرد، آیا شورای اقتصاد و پول دخالت خواهد کرد، اینا رو خب نمیداند کسی هنوز به روشنی. اما اشارات آقای طیب نیا اشارات دلگرم کننده است. ببینید راهکارها بسیار نیستند، همین معدود راهها رو باید در نظر داشت و پیاده کرد. یکی این است که نرخ‌های بازار رو یکی بکنند، اینطور نباشد که دولت برای یک کالاهای خاصی به یک عده خاصی ارز بدهد با ریال خیلی کمتر، در حالی که در بازار خب باید خیلی بیشتر ریال داد برای اون ارزا. این کاریست که دولت بلافاصله میتواند بکند برای اینکه بازار چند ارزی از میان برود و جلوی راندخاری گرفته شود. راه دوم این است که فضای کسب و کار در کشور آنچنان شود که ریال به لحاظ روانی و عینی اینقدر کمبها و بلکه بیبها و کم ارزش در نزد دستاندرکاران اقتصادی نباشد که بخواهند از ریال خود خلاص بشوند و ارز خارجی بگیرند. هر وقت که شما یک کالایی رو بخواید از دست بدید و کالای دیگه ای رو بگیرید، اون کالایی که میخواید از دست بدید اگر چند نفر دیگه هم اینطور فکر کنن قیمتش میاد پایین، اون کالایی رو که میخواید بخرید اگر چند نفر دیگه هم بخوان بخرن قیمتش بالاتر میروند. خب چطور میشه که مردم میخوان ریال از دست بدن دلار بخرن؟ چون فضای کسب و کار آنقدر تیره و تاره که کسی به این اقتصاد ایمان نداره، اطمینان نداره، به ویژه در زمان آقای احمدی نژاد. اینم باید تغییر بکنه. اما این حالت چطوری تغییر خواهد کرد؟ این مهمترین کاری است که در اسرع وقت اون وقت آقای طیب نیا و دولت آقای روحانی باید انجام بدن. یکی حل مسئله پرونده هسته‌ای هر چه زودتر، بیدرنگ، برای اینکه مسئله ذخیره ارزی ایران رو به مقدار بسیار زیادی حل خواهد کرد، و دوم خصوصی سازی و بازگرداندن اقتصاد به کارآفرینان و کارکنان و کارگران، یعنی هر چی بیشتر اقتصاد ما بازار بنیاد بشود. اگر این کارها صورت بگیرد رونق صورت میگیره، رونق که صورت گرفت اعتماد و اعتقاد به ریال بیشتر از گذشته میشه، فضای کسب و کار ابرها از آن کنار میروند و اشتیاق به سرمایه گذاری و فعالیت در کشور بیشتر میشود. این چنین که شد نیاز به ریال بالاتر میرود، نیاز به ریال که بالاتر رفت ارزش ریال دوباره بهبود پیدا میکنه در برابر ارز خارجی. این راهکارها روشن دست کم به لحاظ نظری. این که دولت آقای روحانی به لحاظ سیاسی چقدر خواهان این کار است و توانا به این کار است بحث دیگری است.